أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين سيما بقية الله في الأرزين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللأن الدائم لأعدائهم أجمعين اللهم كن لوليك لجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتأه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به ساعة من رحمتك وفوزا عندك اللهم فاجعل صلاتنا به مقبولة وذنوبنا به مغفورة ودعاءنا به مستجابة وارزاقنا به مبسوطة ان شاء الله خداوند متعال به آبروی امام زمان قلوب همه ما رو نورانی به نور قرآن و اهل بیت کند ما رو از محبین و شیعان امیر المؤمنین در دنیا و آخرت قرار بدهد و در امر فرج بقیت الله العظم تعجیل بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورزوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. در این آیه شریفه که آیه 72 سوره مبارکه توبه است، خداوند متعال یه رزق بزرگی رو برای ما نام برده که تنها جایی است که در قرآن این تعبیر آمده که خدا از یک نعمت و پاداش ویژه‌ای رو برای مؤمنین ازش پرده برداری کرده. امشب میخوام یه قدری در مورد این نعمت با هم دیگه صحبت کنیم، ببینیم چجوری این نعمت به دست میاد و مال کیاست. نعمتی که توی این آیه هست رزوانه، مقام رزوان. رزوان به معنای خوشنودی خدا، رضای خدا از ماست. این یه چیز خاصیه که حالا یه مقداری در موردش صحبت میکنیم. در این آیات قبل از اینکه وارد این بحث بشیم، اول من یه مقدمه بگم. این آیات سوره مبارکه توبه، میدونید سوره توبه یه سوره کاملا سیاسیه، به شدت این سوره سیاسیه و بحث‌های جدی در مورد منافقین و طرح‌های نفاق و حالات منافقین و برخوردهای خدا و رسول با اونها و بحث های از این دسته که حالا اگر توفیق شد شاید شبهای آینده هم اگر توفیقی بود و خدمت عزیزان رسیدیم این بحث رو یه مقداری من عرض میکنم. سوره توبه رو یه نکتهی توی این آیات سوره مبارکه توبه هی تکرار شده، اونم اینه که تو چقدر حاضری انفاق کنی. چقدر حاضری پای رسول الله وایسی؟ چقدر حاضری برای حضرت هزینه کنی؟ این هزینه فقط هزینه مالی هم نیست دیگه، واقعا چقدر پای حضرتی؟ یادتون باشه کلید واژه انفاق فی سبیل کلید واژه خرج کردن های ماست. خداوند متعال میخواد ببینه شما چقدر وسط میدونی. انفاق فی سبیل معناش اینه، یه راهی رو خدا برای شما باز کرده که سبیل الله، از شما خواسته همه امکاناتتون رو تو اون مسیر جاری کنید. ببین میگن انفاق فی سبیل الله. وقتی که از منافقین در این آیات حرف زده، میگه اینا کسایی هن که انفاق در راه خدا و رسول رو خسران میبینن، خسران، مغرم میبینن. مغرم در مقابل مغنمه، مغرم یعنی اونجایی که ما ضرر میکنیم، یه چیزی هنگفتی رو از دست میدیم، به این میگن قرم با غین. در مقابلش مغنمه یا همون غنیمت که انسان یه سود هنگفتی رو به دست میاره، به این میگن غنیمت یا مغنم. دو تا دیدگاه وجود داره. دیدگاه اول این است که وقتی کنار نبی اکرم امکاناتتون حول حضرت آرایش میدید، شما ضرر کردید، مغرم رخ داده، قرم یا ضرر و خسران براتون رخ داده. دیدگاه دوم این است که ما هرچی امکاناتون حول حضرت آوردیم و برنده شدیم، هیچی از دست نرفته. خداوند متعال در دستگاه او هیچی گم نشده. این دوتا دستگاه هم تو این سوره، تو این آیات ببینید کاملا با هم درگیرن، مسخره میکنن اینا. اصلا منافقین میگم چی کار میکنید اصلا؟ این دیگه چه شکل نگاه به دنیا و زندگیه؟ حالا خیال کردید مثلا میاد مثلا حالا خرج میکنید خودتون رو، امکانات میارید، هزینه میدید، شهید میدید، جانباز میدید، ضرر مالی میدید، فشار تحمل میکنید. حالا خیال کردید مثلا به جای رسیدید، چی شد؟ ببینید الان هم یه دی همه حرفا رو میزنن، چی شد؟ این همه هزینه دادیم، این همه خوندیم، چی شد؟ مسخره میکنن، لمز میکنن. ویلون لکل همزتن لمزه، در سوره همزه تو همین آیات دارد، یلمزون، لمز میکنن. لمز یعنی یه جوری مسخرتون میکنن که بشکوننتون، تحقیرتون کنن، این تفکر رو بخوابونن، پرچمش رو بکشن پایین. این بحثیست که تو این آیات مطرحه، خیلی مفصل. دو تا نکته گفته شده. یک، کسانی که اهل جریان نفاق، اهل این هستن که این دیدگاهو دارن دنبال میکنن که اینجوری به رسول نباید نگاه کنید که سراسیمه همه وجودتون رو بخواد خرج رسول خدا بکنید. آدم، حالا من تعبیر مسامحی دارم میکنم، آدم باید عقل داشته باشه. کسانی که نرفتن کنار امام حسین از این حرفا میزنن، آدم باید عقل داشته باشه. آقا حرکتی که بی پایانه، خودکشیه، میری مرمز کجا داری میری؟ میری دهن شیر. این خلاف عقل است. اسمش هم میذارن عقلانیت. برای خودشون یه دو تا چهار تا درست میکنن، یه مسیر رو طراحی میکنن و از امام انسان جدا میشه. خدا میگه تای این مسیر میدونی چیه؟ لعنته. تای این مسیر دوچار لعنت و عذاب الهی شدن. این یک. از اینجا وارد بحث رضوان میشه، میگه اما اون کسایی که ایمان آوردن، باور کردن مسیر نبی رو، مسیر انبیا و اولیا رو باور کردن، تو اون مسیر امکاناتشون رو خرج میکنن، اینا دو تا چیز گیرشون میاد. یک، جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها، وارد بهشت میشن، بهشتی که با این مختصاته. و مساکن طیبتن فی جنات عدنن، ما هر اون چه که شما لازم دارید بهتون میدیم. مسکن طیب، میدونید طیب به معنی طاهر نیست. ما گاهی میگیم مثلا خداوند متعال طعام حلال طیب به ما داده، خیلی اوقات ما طیب رو با حلال یه جور معنا میکنیم، غلطه. حلال یعنی چیزی که شما مجازید به سمت او دست ببرید، راهش برای شما گشوده شده، باز راه، دست بردن به سمت اون مجازه. طیب به این معنا نیست. طیب به چیزی میگن که مناسب شما باشه. هر حلالی طیب نیست. بعضی چیزا حلاله ولی لزوماً گوارای وجود ما نیست. یه مشکلاتی برای شما ایجاد میکنه. حلال‌ها دایرش وسیعه ولی طیب یه قید اضافی داره. خدا میگه من اگر شما در مسیر نبی اکرم حرکت بکنید وارد یه بهشتی میکنم و شما رو در جایی سکنا میدم که طیبه. طیبه. آمادش کردیم. همه نیازهای شما در او دیده شده. بدونید این یادتون باشه. هر وقت از بهشت و جهنم آیات رو خوندید بدونید یه جوری تو زندگیتون تو دنیا همین خبرها هست. وقتی از بهشت حرف میزنه بدونید شکل مدل زندگی ایمانیتون رو داره یه جوری میگه. وقتی که میگه مؤمنین در بهشت اینجوریان یعنی روابط ایمانی تو دنیام از همین جنسه، همین رنگ و بو رو داره. اگه مؤمنین تو بهشت با هم دیگه هیچ قل و کینه ای ندارن بدونید مؤمنین تو این دنیام از همین جنس روابط دارن. اگه میگه تو جهنم کفار همدیگه رو لعن میکنن، به همدیگه بغض و کینه دارن، تو دنیام زندگیشون واقعا همینه. میدونید دیگه بهشت و جهنم انتهای ایمان و کفره. به مقداری که زندگی ما مؤمنانه بشه رنگ و بوی بهشت میگیره، به مقداری که زندگی انسان کافرانه بشه رنگ و بوی جهنم پیدا میکنه. میشه به تعبیر امروزی ها میگن زندگی جهنمی میشه یا زندگی بهشتی میشه. در بهشت اگر زندگی طیب به شما میدن یعنی چی؟ یعنی چیزی به شما میدن که مناسب احوالتونه. تو بهش نیاز داری. چی بگی آدم؟ آقا زندگی دستگاه کفر طعام خبیث به خورده. طیب در قرآن، طیبات در مقابل خبیثات، طیبون در مقابل خبیثون، طیب در مقابل خبیث. اصلا شجره طیبه در مقابل شجره خبیث است در قرآن. دستگاه شیطان دستگاه خبثه، دستگاه نجاسته، دستگاه آلودگیه و دستگاه امیرالمومنین دستگاه طیبات. رزق طیب بهتون میده. همسر داری طیبه، نیازهای تو اونجا دیده شده. ما گاهی یه جوری تصویر میکنیم که انبیا انگار نیازهای ما رو ندیدن، هی گفته نکن، نرو، نبین، هی با این منعها انگار نیازهای ما رو منع کرده. انبیا هر جا ما رو منع میکنن بدونید شما نیاز نداشتید. یه روایتی داریم از وجود مقدس امام سجاد از سلام الله علیه، حضرت فرمودن وقتی حضرت آدم رفت بهشت، خداوند متعال یک بهشت برین در اختیار او قرار داد دیگه. کلوا منها حیث رغدن حیث شئتما، هر جا میخواید برید استفاده کنید از این بهشت. ولا تقربوا هذه الشجره، به این درخت دست نزنید. حضرت فرمودن به این درخت نیاز نداشت. البته یه سوالی وجود داره، اگه ما نیاز نداریم خب چرا این درختو میذاری تو بهشت؟ چون قراره یه اتفاقاتی بیفته باهاش. یه جای شما باید کشی که نفستو بکشی، یه جای باید جلو هرس رو بگیری. بعد امام سجاد در اون روایت حضرت فرمودن هرس اصلا یعنی همین. هرس به معنی زیاد برداشتن نیست. هرس یعنی دست به سمت چیزی ببری که نیاز نداری. تو نیاز نداری. اگه خدا گفته اینو نخور تو نیاز نداشتی، دست به سمتش میبری، این هرسه. انبیا هیچ وقت نیازهای ما رو سرکوب نکردن. در مقابلش دستگاه شیطان نیازهای انسان هدر میکنه، آلودت میکنه، گرفتارت میکنه. ما نیاز به خوردن آب داریم. کجاست اون چشمه گوارایی که آب طیب به انسان بده تا اون آب کثیفی که هزار تا کلور و فلان و اینا بهش بزنن به خورد من و شما بدن؟ بدونید زندگی من و شما امروز هر چی به سمت عصر ظهور داریم میریم خبثش بیشتر خواهد شد. آروم آروم یه میوه طبیعی گیر نمیارید، همشو دستکاری میکنن، میشه خبیث، خطرناک میشه. حالا هرچی میرید جلوتر میداره تنگتر میشه مسکنتون، رزقتون، زندگیتون. دستگاه شیطان هرچی نفوذش بیشتر بشه ملعت ظلمن و جورا، یعنی این، یعنی خبث و پلیدی بیشتر خواهد، گرفتار میکنه انسانو. ببین انسان آلوده که میخوره اذیت میشه، ما آلوده که میخوریم اذیت میشیم، ما مناسب طیب خوردن آفریده شدیم. اینا رو همه رو توضیح دادم. خدا میگه کسانی که تو منطق معیت و نصرت و انفاق و حول نبی اکرم نیستن از مسیر طیبات جدا شدن، خیال میکنه زندگی خوبی داره، رنجش هم میکشه ها. شما بگم از بیرون شیطان یه دستگاه تزین درست میکنه، وسط اون زندگی رنجه. من اعرضن ذکری فان له معیشتا زنکا، زندگی تنگ خواهد شد. اینو بدونید، این وعده قرآنه، این گزاره عرض میکنم بی بدیل قرآنه. زندگی تنگ اونجا، خیال میکنی زندگی فراخه، این طرف زندگی طیبه، نیازهای شما رو دیدن، احوالات شما رو دیدن. دستگاه شیطان اول و آخر از من و شما شهوت رو کرده. چی رو کرده؟ چی حرفه برای گفتن داره؟ کدوم قسمت وجود من و شما رو دیده؟ بشر حقیری که اول و آخر زندگیش اینه که من بدوم، کار کنم، درس بخونم یا کارگری کنم یا یه کار علمی انجام بدم، اول و آخر چند هزار دلار بگیرم که چی تهش؟ به تعبیر امیرالمؤمنین یطوف بین نسیله و معتلفه، انسان بین دستشوی و آشپزخونه در حال رفت آمده. این تعبیر امیرالمؤمنین زندگی امروز بشر مدرنه، بشری که سرش پایینه، هیچی جز شهوت از خودش نمیفهمه. خبسه این اناد فرمودین. خب بعد از همه این حرفا خداوند متعال از یه رزق بالاتری پرده برداری کرده، گفته اینا رو که گفتیم براتون، این هیچی. و رزوان من الله اکبر، من یه نعمت دیگه میخوام بهتون بدم از همه اینا بالاتره، اینه که من دوست دارم، من پسندیدمت، خدا تو رو پسندیده، خدا خوشش اومده از تو. این بالاترین نعمتی است که در بهشت به انسان میدن. و رضوان من الله اکبر. یه نکته بهتون بگم، ما یه مقامی داریم در مقامات سلوکی، مقام رضا. این ربطی به این بحث ما نداره، قاطی نکنید اینو. مقام رضا مقام خوشنودی ما از خداست، مقام خوشنودی و رضای ما از فعل الهیه. خدا بلا میده به انسان، انسان راضیه. و رزنی من العیشه به ما قسمتلی یا رب العالمین، خدای تقدیر تو، تصمیم تو، اراده تو، ما راضی هستیم. این بهش میگن مقام رضا، که خیلی مقام بلندی است. قله های سلوک انسان رضاست. وجود مقدس ابا عبدالله نقل شده از علامان نقل، میگن حضرت در گودی قتلگاه اینو زمزمه میکرد: الهی رزن به رضایک، اونی که تو پسندیدی من همونو میخوام. این مقام رضاست. مقام رضوان یه چیز دیگه است، اون شما رو پسندید. یه جا شما به خدا محبت دارید، یه جا خدا شما رو دوست داره. یه جا انسان خداوند متعال محبوب ماست، ما خدا رو دوست داریم. یه جا انسان میشه محبوب، خدا تو رو دوست داره. وقتی که خدا به نظر محبت میکنه، نظر رضوان میکنه، یه چیزی به انسان در بهشت داده میشه که با همه نعمتهای بهشت، از جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها مساکن طیبه فی جنات عدن، از همه اینا بالاتره. این چیه؟ این چه چیزیه به انسان میده خدا؟ چه چیزی است که انسان یه چیزی میبینه که از نعمت بهشت عبور میکنه؟ نه اینکه از بهشت استفاده نمیکنی، ولی یه چیز دیگه است تو بهشت که اون مقصده. این خیلی مهمه، این دنبال ما میخوایم بکنیم. حالا امشب اگر رسیدیم، اگر نم فردا این بحث رو تکمیل میکنم. ببینید خیلی بحث لطیفیست. خب این مقدمه، مقام رضوان. و عمر رضوان. معلومه که این رزق و نعمت انتهایی خداوند متعال معلوم نیست که هر کسی بیاد. خیلی اصلا از بهشت استفاده میکنن، نعمت بهشت هست، ولی همچین نعمتی هم به همه داده میشه؟ بالاخره مؤمنان هم درجات دارن دیگه. یه نکته رو همینجا بهتون بگم، ما یه تقسیم بندی داریم تو قرآن و روایات که بهشت، بهشتیان دو دستن. دسته اول السابقون اولئک المقربون، این دسته اول. دسته دوم اصحاب الیمین یا اصحاب المیمنه، اینا هم خیلی آدم های مهمی هن، مؤمن هن، آمدن لبیک گفتن، ولی با سابقین قابل قیاس نیستن. اینو یادتون باشه، خدا یه تقسیم بندی داره، سفتم پاش وایساده. در سوره مورک انسان یه جور دیگه همینو گفته، در سوره مورک متففین همینو یه جور دیگه گفته. در سوره مورک انسان قرآن فهمت ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا عینن، کسانی که اهل ایمانن در بهش ابرار در بهشت از جامهای می نوشند، یشرب و بها از کافوری می نوشند که عینن یه چشمه است، یشرب و بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. شما مؤمنین در بهش از یه جامهای می نوشند، مست یک شرابهایی خواهند شد، ولی این شراب ها از یه چشمه در میاد که اون چشمه رو یه دی باز میکنن تو بهشت، به اینا میگن عباد الله. اینا با ابرار فرق میکنن، ابرار مینوشن از اون چشمه ها، عباد الله چشمه ها رو قراره باز کنن برای شما. عینن یشرب و بها عباد الله یفجرونها تفجیرا. آیه بعدو بخونم بدونید عباد الله کیان، کیا چشمه ها رو باز میکنن؟ یوفون به نظر و یخافون یوما کان شره مستطیرا و یطعمون الطعام على حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. دیگه همه تون میدونید دیگه این آیات مال کجاست. امیرالمومنین و حضرت زهرا سه روز روزه گرفتن، هر شب یکی آمد در به خانه افطار خودشون رو دادن. شأن نزول این آیه از توضیح آیه بمان است، عرضم اینجاست. تقسیم بندی رو دارید، عباد الله در مقابل ابرار، ابرار خیلی مهمن، ولی عباد الله یه عده دیگه هن. اینا چشمه ها دست ایناست. همونطور که امیرالمؤمنین طعام خودش رو میداد، اسیر و یتیم و دست میگرفت، تو بهشت هم همینه، چشمه رو در میاره رزق میده. و یطعمون اصلا فعل مضارع به قول آقایون، یعنی امیرالمومنین کارش اینه که دست یتیم و اسیر و مسکین رو بگیره، نه اون واقعه فقط. اینا کارشون این است که رزق در بیارن تو این عالم، طعام توحید درست بکنن، من و شما از طعام توحیدی ارتزاق کنیم، میشیم موحد. این دوتا دسته با هم قابل قیاس نیستن. یه عده‌ای رزق درست میکنن تو عالم، یه دی رزق رو استفاده میکنن. اونی که استفاده میکنه مؤمنه، مهم هم هست، ولی کجاست اون کسی که رزق درست میکنه؟ این که میگم خدا صف وایساده دست این میشه نسبت شافعان به کسانی که مورد شفاعتن، چون رزقا رو اینا دارن میدن. شد؟ برگردیم به رضوان. مقام رضوان، حالا آرمان رد پاشو تو آیات میبینید، مقام رضوان مال کیاست؟ مال اون کسانی که تو اون رتبه خاصن، عباد الله سابقون. مقام رضوان مال هر کسی نیست. یه روایت بخونم براتون، این روایت در تفسیر العیاشی از وجود مقدس امام سجاد نقل میکنه. میگه رسیدم خدمت حضرت، از این آیه سوال کردم، آقا این آیه و رضوان من الله اکبر. از فهمیدن اذا صار اهل الجنه فی الجنه، وقتی که بهشتیا وارد بهشت شدن، و دخل ولی الله اولیاء الله، اون افراد خاص وارد بهشت شدن که یه مقام خاصی است از بهشت، وارد جنات شدن، مساکن ویژه، اتکه کل مؤمن علا عریکته، وارد نعمتهای بهش شدن، خدام دارن، سمار و میوه ها دارن، عیون و چشمه ها دارن، زرابی و عرض بکنم که مفروشات دارن، نمارق و تکیگاه ها دارن، خدام میان، به ما شاعت انفسهم تشتهیهم، هر اون چه که اشتها داشته باشید خدام بهشتی به شما عرضه میکنن. نعمت های بهشت دیگه، جنات تجری من تحت الانهار، همه اینا رو که بهتون دادن. خب فیمکثون بذلک ما شاء الله، یه مدتی این اولیاء الله در بهشت الهی ارتزاق میکنن. ثم از اینجا ان الجبار، خداوند متعال، یشرف علیهم، خداوند متعال نظری میکنه بر اینها، ندا میاد یا اولیایی و اهل طاعتی، ای اولیاء الله، ای اهل طاعت الهی، هل انبئکم بخیر مما انتم فیه، میخواید یه چیزی بهتون بدم از همه نعمتهایی که تا حالا ازش استفاده کردید بالاتر؟ فیقولون، جواب میدن، ربنا و ای شیء خیر مما نحن فیه، مگه از این بهترم داریم؟ مگه وجود داره همچین چیزی؟ فیعود علیهم القول، خداوند متعال دوباره ندا میده، میخواهید چیزی بالاتر از همه این نعمتهای بهشتی که تا حالا بهتون دادم؟ فیقولون نعم یا ربنا، بله که میخواهیم، خدای رو کنیم چیه این نعمت؟ فیقول لهم تبارک و تعالی رضایی انکم، رضای من از شما، و محبتی لکم، که من شما ها رو دوست دارم، خیرون و اعظم مما انتم فی، بالاتر از همه این هاست. خدا با این تجلی میکنه، رضا و محبت خودش رو میکنه. یه نکته به شما بگم، همه بهشت مقام رضاست، به یه معنا مقام رضوانه. نعمت بهشت بدون محبت و رضای خداوند متعال که به انسان داده نمیشه، که هر کسی تو بهشته بالاخره مورد رضای خدا بوده که وارد بهشت شده. ولی و رضوان من الله اکبر یه چیز دیگه است، یه تجلی خاص از محبت خداست تو بهشت که به خواص داده میشه، به هر کسی داده نمیشه. این چه نعمتیه؟ یه آیه میخونم باشه توضیحش انشاءالله مفصل اینو فردا عرض خواهم کرد. ببینید این آیه 72 بود الان خوندم، یه دو صفحه بزنید آیه 87، عذر میخوام آیه 100، خدا شروع میکنه میگه خب این رسول رو ما فرستادیم، شماها کنار او باید وایسید، منافق نشید، مراقب باشید، جا خالی ندید، اونجایی که شما رو به میدان میخواند کنار حضرت باشید، مقدمه که عرض کردم دیگه. بعد شروع میکنه دستبندی های امت حضرت رو بیان میکنه که خیلی مهمه این تو قرآن، دستبندی ها. ما آدم ها رو با دستبندی خودمون میشناسیم، دکتر و مهندس و فلان، دستبندی که خودمون داریم که در نزد خدا هیچ ارزشی نداره، هیچ اهمیتی نداره. خدا آدم ها رو با مؤمن و کافر و منافق و مخلف و نمیدونم عرض میکنم قائدون و مرجفون و خدا با اینا میشناسه، منو شما رو با اینا کار داره. انعمت علیهم، مغضوب علیهم، زالین، دستبندی خدا ایناست، با اینا جامعه رو طبقه بندی میکنه. میدونیم ما هم دستبندی خودمون رو داریم، جامعه رو هم با همون دستبندی ها طبقه بندی میکنیم، میگیم اینا اینقدر جایگاه اجتماعی دارن، نگاه اجتماعی براش درست میکنیم، ارزش براش درست میکنیم، طبقات اجتماعی براش درست میکنیم و و و، که اصلش هم مال ما نیست، مال کفاره، اونا یه نظام طبقاتی درست خواهند کرد. خدا هم نظام طبقاتی خودش رو داره، مبتنی بر حقیقت وحی هم هست. تو دستبندی ها تو این آیه یه شکل خاصی از دستبندی آغاز میشه. دسته اول، بالاترین دسته، و السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم به احسان. دسته اول سابقین، السابقون، السابقون، اینایی که اینجوریان، حالا توضیح مفصلش باشه بعد، رضی الله عنهم و رضوا عنه، هم اینا در مقام رضا نسبت به خدا، هم خدا نسبت به اینا در مقام رضاست. به این گفتیم چی؟ رضوان. گرفتید رضوان مال کیه؟ از سابقون، از سابقون. حالا سبقت باشه، انشاءالله بعد توضیح میدم. اینا کسایی هستن که به این رضا رسیدن. و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار و خالدین فیها ابدا ذالک الفوز العظیم. پیروزی بزرگ اینه کسی به مقام سبقت برسه، کسی در میدان تبعیت، نصرت، انفاق حول نبی اکرم پیشگام اون صحنه باشه، پیشگام. یه نکته فقط میخوام بهتون بگم، رمز سبقت اینو بدونید، رمز سبقت و پیشگامی وارد معرکه هایی شدن است که هر کسی حاضر نیست وارد اون گود بشود. رمز سبقت اینه. وقتی لبیک بگی به امیرالمؤمنین که صحنه خلوته، هیچکی حاضر نیست بیاد. وقتی کنار نبی اکرم بایستی که کسی حاضر نیست کنار حضرت بایسته. سبقت یعنی این. چرا اینقدر تو روایات ما حساس بودن اهل بیت که اول کسی که اسلام آورد امیرالمؤمنین بود و اول زنی که مسلمان شد خانم خدیجه بود؟ چرا؟ خیلی این مهمه. وقتی امیرالمؤمنین پای رسول خدا ایستاد که هیچ کسی حاضر نبود اونجا وایسه، وقتی خدیجه، خانم خدیجه ام المؤمنین سلام الله علیها ایستاد که هیچ کسی حاضر نبود کنار رسول بیسته. اینا واقعا با بقیه کیان؟ از سابقون الاولون رضی الله عنهم و رضوان. اینا صاحب مقام رضوانن، اینا به اون نعمت خاص رسیدن. و رضوان من الله اکبر کد اولش معلوم شد، سبقت. سبقت بشنوی صدای حلم ناصر امام تو، بشتابی جوری که هر کسی حاضر نیست بیاد. شد؟ خب، السلام علیک یا ام المؤمنین. من امشب میخواستم یه جمله در باب خانم خدیجه عرض کنم، سلام الله علیها. انشالله که مادرمون به حرمت این شبها و این ایام ما رو مشمول شفاعت و نظر خودش بکنه. خانم خدیجه، یک کلام ما داریم میگیم، اینو از من بشنوید، یک کلام ما میگیم، یک دنیا مقام بزرگ از آن ایشانه. در روایت است در مقام اعراف در کنار امیرالمؤمنین خانم خدیجه ایستاده. خیلی این حرف عجیبی است، در کنار امام حسن و امام حسین و فاطمه زهرا ایستاده خانم خدیجه. خیلی این حرف، کسی اگر بدون اعراف، آیات اعراف و علل اعراف رجال که چه مقامی است این، که هر کی میدونه مقام اعراف یعنی چی، یعنی هر کی میخواد بره بهشت باید اینا رو بشناسه. مقام اعراف مقام معرفته. یدخلون الجنه الا به معرفتهم، باید اونو قبول کنی و بری بهشت. مجوز عبور از بهشت، رسیدن به بهشت و عبور از صراط، معرفت اون رجال اعرافه. روایت ما اینجور توضیح داده، مقام اعراف مقام معرفته، باید امیرالمومنین رو بشناسی و بری بهشت. اصلا مجوز عبور و رسیدن به بهشت معرفت الامامه. میگه مقام اعراف خانم خدیجه اونجاست. شد دیگه، همین یه جمله رو بگیرید برید. خیلی حرف عجیبی است. وقتی خانم خدیجه کنار نبی اکرم ایستاد که همه حجمه های عالم رو دوش نبی اکرم بود، و بدونید اول کسی که میره کنار او میسته، بالاترین فشار رو دوش اونم هست، بالاترین فشار رو دوش او هست. کسی که ثروت مکه تو دستش بوده و اهل کرم باشه، علل قاعده خیلی آباد دورش باشن. وقتی که باردار به فاطمه زهرا بود، چند تا زن حاضر نشدن بیان از دوستان قدیمی او کنار ایشان قرار بگیرن، در وضع حمل به ایشان نصرت بدن. من گاهی تصور میکنم نمیدونم تو اون شرایط یک زن نیاز به همراه ده چه اوج قربتی است. در روایت حضرت فرمودن توبا للمؤمنین القرباء، ایمان هر چی میره بالاتر آدمو قریب میکنه. در اوج قربت بود خانم خدیجه، در اوج قربت بود. میگه رسول خدا وارد خانه شد، وارد خانه شد دید خانم خدیجه صحبت میکنه در حالی که کسی در منزل نیست. فرمود خانم با کی صحبت میکنی؟ فرمود فرزندی به شکم دارم، انیس من اوست، فاطمه زهرا در شکم با مادر صحبت. اونقدر قریبه. چی میگه؟ میگه مادرم قریب و تنها ماندی، من خودم انیستم، من خودم با تو همراهم. میگه زنهای بهشتی آمدن، خانم مریم آمد، آسیه بنت مزاحم آمد. آمدن کنار ایشان قرار گرفتند. نقل شده است این بانو با این مقام بزرگ، این انفاق سنگین که اصلا در حد قد و قواره ما نیست در مورد اوج عظمت و انفاق ایشون حرف بزنیم، میگه خانم خدیجه این مقام، میگه فاطمه زهرا رو شفیع قرار داد، گفت برو به باباتون عرض کنید رسول الله که آیا حاضرن برای کفن من یه پیراهنی که نماز درش خواندن به من بدن، تقاضا میکنن. چقدر بزرگند اینا، سابقین. یعنی این اینجور انسان به سبقت میرسه، همه امکانات خودشو خرج نبی اکرم کرده، آخرش با شرمندگی سرشو بندازه پایین، میگه آقا جون فقط میشه اون لباسی که باش نماز خوندی و به من بدی؟ میگه رسول خدا گریه کرد، فرمود به مادر سلام منو برسان، بگو لباسی که میدهم که هیچ، جبرئیل سلام خدا رو بر شما آورده، کفن از بهشت برای شما آورده، کفنهایی که میدونید دیگه در روایت کفنها آورده شد. اول این اکفان برای خانم خدیجه بود، بعد نبی اکرم در همین کفنها کفن شد، امیرالمومنین امام حسن سلام الله علیه. السلام علیکی یا مولا یا ابا عبدالله. خب اشکالی نداشت، حالا یه کفن دیگه می آمد، اون مقتول مذبوح مظلوم به اب المستضعف القریب، او هم کفن میشد، دفن میشد. خانم جان کجا بودی؟ پسرت روی زمین کربلا افتاده بود. خانم جان در کنج قربت فرزند شما انیس شما بود، با شما زمزمه می کرد، فرزند شما غریبانه در روی زمین گرم کربلا خابیده بود، صورت به خاک گذاشته بود، دید سینش سنگینه، یه ملعونی با چکمه. خانم جان قربت فرزندانت بیداد کرد در عالم. نگاه کرد زینب کبرا روز دوازدهم یا سیزدهم، نگاه کرد دید یک طرف بدن مقطع الاعضای ابا عبدالله الحسین افتاده، یک طرف سر چرخوند دید امام سجاد داره جون میده. ما تجود به نفسه که یا بقیت المازین، چه کار میکنی پسر برادرم با خودت؟ فرمود عمه جان این بدن امام زمان نیست روی زمین، این بدن حجت خداست، اوریان مقطع الاعضا روی زمین.